اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 2 آوریل پیشکش میکنم. مقام های اردو در کندوز میگن که قوای هوایی افغان جلسه طالبان که در او هیئتی از شورای کویت هم حضور داشت هدف بمباردمان قرار داده. در این رابطه گزارش مستقیمی دادیم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از پخش گزارش های این برنامه، شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی با توجه میرسانه.
با تقدیم سلام. مقامات نظامی در کندوز میگویند که قوای هوایی افغان پس از چاشت امروز یک جلسه طالبان را در یک روستای ولسوالی دشترچی هدف بمباران قرار داد. غلام حضرت کریمی، سخنگوی فرقه 20 اردوی ملی افغانستان، گفت که در این جلسه طالبان هیئت از شورای کویته حضور داشت و نمایش نظامی قطعه سرخ طالبان نیز در جریان بود. آقای کریمی افزود که در حمله هوایی امروز 15 جنگجوی طالب کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شده است. به گفته آقای کریمی، در میان کشته شدگان افراد بلندپایه گروه طالبان چون مولوی بریال، مولوی شاهدالله، مولوی زاهد و مولوی ممتاز و مولوی پشمودی نیز شامل است.
خروج جنگجویان جیش الاسلام از دوما بخشی از توافق شورشان سوری با مسکو به خاطر تسلیم دهی این مناطق به اردوی سوریه می باشد.
هرچند مقامات نظامی افغان گفتند که در حمله هوایی امروز در دشت ارچی به غیر نظامیان آسیبی نرسیده، اما یک شاهد رویداد به صدای امریکا گفته که در این حمله غیر نظامیان نیز کشته شدند. جزئیات بیشتر را در مورد این حمله در بخش گزارش ها خواهید شنید. شمار کشته شدگان با معذرت شمار شاگردانی که در یک لیسه دخترانه در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند مسموم شدند به بیش از 40 تن افزایش یافته است. مقامات محلی به خبرنگار صدای آمریکا گفتند که دلیل این مسمومیت حریق مواد کیمیایی لابراتوار این مکتب بود که دود آن باعث مسمومیت دختران شد. داود شاه سفاری، رئیس معارف ولایت هلمند، گفت که این اداره روی چگونگی مسمومیت این شاگردان تحقیق میکند. تداوی این شاگردان که به شفاخانه لشکرگاه انتقال داده شدند جریان دارد و رئیس ساعت‌نامه هلمند وضعیت 10 تن از این شاگردان را وخیم خوانده است. تفصیل بیشتر را در این مورد پس از خبرها فراموش نکنید. برنامه غذایی جهان امروز در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که شمار افرادی که در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند به 13 میلیون نفر رسیده است، در حالی که 3 سال قبل این تعداد فقط 9 میلیون نفر بود. دیوید بیزلی، مدیر اجرایی این برنامه، اضافه کرد که 8 میلیون افغان با عدم مسئولیت حاد غذایی مواجهند و قادر به داشتن حتی یک وعده غذایی در روز نمی باشند. آقای بیزلی از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و دلیل وخامت وضعیت کمبود غذا را در افغانستان، ادامه جنگ و خشونت، خشکسالی، تغییر اقلیم و بازگشت مهاجرین از کشورهای دیگر به افغانستان خواند. آلیس ویلز، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده، به خاطر بحث روی وضعیت امنیتی منطقه امروز با جنرال قمر جاوید باجوه، لیدرسیز اردوی پاکستان، در شهر راولپندی ملاقات کرد. بر بنیاد اعلامیه اردوی پاکستان، در این دیدار جنرال باجوه بر تعهد کشورش در راستای صلح و ثبات در منطقه به ویژه افغانستان تاکید ورزید. لیدرسیز پاکستان گفت که کشورش از سایر کشورهای منطقه انتظار دارد تا در آوردن صلح و ثبات در افغانستان نقش مثبت بازی کنند. از جانب دیگر، خواجه آصف، وزیر خارجه پاکستان، به یکی از رسانه‌های داخلی این کشور گفته که اسلام آباد از روابطش با واشنگتن هیچ چیزی به دست نیاورده و این رابطه منجر به متضرر شدن پاکستان شده است. در اثر یک حمله هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن، کم از کم 12 غیر نظامی به شمول 7 کودک کشته شد. این حمله امروز در منطقه الهادی در شهر ساحلی هدیدی انجام شد و کارمندان صحی محل میگویند که تمام کشته شدگان اعضای یک خانواده بودند. به گفته این کارمندان، افراد کشته شده بیجا شدگان داخلی بودند که از یک منطقه دیگر یمن به دلیل جنگ خانه‌شان را ترک کرده بودند. یک سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری سعودی گفته است که در مورد وقوع این حمله تحقیق خواهد شد. جیش الاسلام، قدرتمندترین گروه شورشان سوری، امروز به عقب نشینی از آخرین پایگاه خود در نزدیکی دمشق آغاز کرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
خروج جنگجویان جیش الاسلام از دوما بخشی از توافق شورشان سوری با مسکو به خاطر تسلیم دهی این مناطق به اردوی سوریه می باشد. شورشان که از دوما آخرین پایگاه آنان در قطعه شرقی خارج شدند و جرابلس در شمال سوریه انتقال داده شدند. جرابلس توسط شورشان سوری و اردوی ترکیه کنترل می شود. در این حال گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفته است که برخی جنگجویان جیش الاسلام مخالف خروج از دوما و تسلیم کردن آن شهر به اردوی سوریه هستند. خروج کامل شورشان سوری از قطعه شرقی بزرگترین پیروزی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بعد از بازپسگیری حلب در سال 2016 تلقی می شود.
ترکیه امروز حکم بازداشت فتح الله گولن و 7 نفر دیگر را به اتهام دست داشتن در کشتن آندری کارلوف سفیر روسیه در انقره صادر کرد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی می‌شنویم.
سفیر روسیه در انقره در ماه دسامبر سال 2016 زمانی که در یک نمایشگاه آثار هنری در این شهر صحبت می‌کرد، توسط یک پلیس ترکیه با ضربه گلوله از پا درآمد. نیروهای امنیتی حاضر در محل حادثه سپس فرد مهاجم را کشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادعا دارد که فتح الله گولن روحانی ترکیه مستقر در آمریکا در ترور سفیر روسیه دست داشت. آقای اردوغان همچنان گولن را به طراحی کودتای نافرجام سال 2016 نیز متهم کرده است. حکم بازداشت گولن در حال صادر می شود که قرار است فردا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای یک ملاقات سه جانبه با همتایان ترکی و ایرانی خود وارد انقره شود. هدف از دیدار پوتین، اردوغان و روحانی بحث روی وضعیت سوریه گفته شده است.
اسرائیل امروز گفت که طرح اخراج مهاجران افریقایی را از این کشور لغو کرده است. دفتر صدر اعظم اسرائیل گفت که بر اساس یک توافق بین حکومت این کشور و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از 16,000 مهاجر افریقایی از اسرائیل به کشورهای غربی فرستاده خواهد شد. در اعلامیه دفتر صدر اعظم اسرائیل آمده است که به سایر مهاجران افریقایی در این کشور اجازه اقامت تا 5 سال دیگر داده خواهد شد. سرنوشت 37,000 مهاجر افریقایی در اسرائیل، کشوری که بر اساس دایره جایگاه امن برای یهودیان فراری از شکنجه و آزار ایجاد شد، یک معضل اخلاقی را برای این کشور پدید آورده است. حکومت راستگرای اسرائیل از سوی ملی‌گرایان این کشور تحت فشار قرار دارد تا مهاجران افریقایی باید از اسرائیل اخراج شوند، اما برخی دیگری از اسرائیلی‌ها با این کار مخالف بوده و خواستار اعطای پناهندگی به این مهاجرانند. و چین بر 128 تولید و محصول امریکایی به شمول گوشت خوک، برخی میوه‌جات تازه و مغزیات تا 25% تعرفه وضع کرد. این اقدام چین در واکنش به تصمیم ایالات متحده مبنی بر وضع تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد از چین گرفته شد. انکشافی که میتواند جنگ تجارتی را بین دو اقتصاد بزرگ جهان آغاز کند. وضع تعرفه چین بر تولیدات و محصولات امریکایی که ارزششان تا 3 میلیارد دلار میرسد، امروز آغاز شد. یکی از روزنامه‌های مشهور چین امروز با نشر سرمقاله‌ای گفت که هرچند بیجینگ و واشنگتن آغاز جنگ تجارتی بین دو طرف را به گونه علنی اعلام نکردند، اما این اقدام اخیر دو طرف نشانه آغاز این جنگ است. پایان خبرها.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آن هم توجه کنین به گزارشهایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. نخست گزارش داریم در رابطه به مسموم شدن 48 شاگرد لیسه نسوان هلمند، سپس در رابطه به قوای حمله هوایی اردوی افغانستان که بر جلسه در طالمان بمباری کردن، و سپس در رابطه با گزارش وزارت دفاع صحبت میکنیم که تا کمتر از یک سال آینده 5,000 نیروی منطقه‌ای را جذب و در برخی از ولایت افغانستان جابجا میکنند، و همچنان رئیس شورای ولایتی هرات به مقام های مرکزی هشدار داده که اگر تا 7 روز دیگر رئیس معارف از این ولایت از سمتش برکنار نشه، دروازه اداره معارف هرات هم مسدود میکنند. منتها نخست میریم سراغ گزارشگر رادیو آشنا آقای عزیز الله پوپل و از آقای پوپل در رابطه با مسموم شدن شاگردا در لیسه نسوان هلمند میپرسیم. آقای پوپل سلام با شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوید؟
سلامت باشین.
بفرمایید اگر آخرین یافته ها این شاگردان چگونه مسموم شدن، در کجا و دلیلش چی بوده؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً تعدادی این شاگردا که به شفاخانه مرکزی هلمند انتقال شده تعدادش به 53 نفر میرسه. هنوز هم نیروهای امنیتی به خصوص معاون قماندان امنیه هلمند میگن که دپارتمنت جنایی و همچنان مدیریت تروریسم به این مورد تحقیقات خود به پایان نرسانده و اینا بعد از تحقیقات نتیجه این موضوع را به رسانه ها شریک می سازند. اما دکتران شفخانه بوست گفتند که شماری از این شاگردان مداوا شده و به خانه ایشان برگشت است. این شاگردای لیسه نسوان لشکرگاه هستند که در نقطه در منطقه مرکزی شهری لشکرگاه موقعیت داره این لیسه و یکی داد استادای این مکتب گفته است که امو اجناسی از کار افتاده این لابراتوار این لیسه این عریف شده در این منطقه بعد از حرف شدن این مواد فاضله به این شاگرده همین مشکل بکیش آمده و یکی داد دیگه باز میگه که نی ممکن به این از سپری کیمیایی کار گرفته شده باشه. به هر صورت انوز امو آخرین نتیجهش به مطبوعات شریک نشده، فقط دو موضوع که ما برطان یادوار شدیم و یه بود که مجموعاً 53 نفر از شاگردهای مخاطب به شفخانه بوس انتقال شده و اکثرشان بعد از صداوی به خانهشان برگشت است.
مقامات امنیتی و مقامات جنایی که شما گفتین تا هنوز تحقیقات خود را تکمیل نکردن و یا در رابطه اونا چی اظهارات داشتن؟
بله، گلای خان آمور امنیتی هلمند به خوانگاران گفتن که چین موضوع حساس هستن و ای میمانیم به آینده که اما آخرین جزئیات باید مطمئن ما میگه باشیم باید به شما بگویم. امی دو مورد، یکی امو موضوعی که مواد فاضله لابراتوار لیسه حریف شده میگه یک گمان ازی هستن که ممکنه ازی بعد از حریف شدن این موضوع به شاگردان تکلیف بکیش آمده باشه یا هم یه هستن که یک دیگه موضوع باشه، ولیکن اکثریت کسایی که ما باشند تماس هستیم اونا میگن که ممکنی موضوع جنایی و یا توریستی نباشه و یک موضوع تکنیکی بکیش آمده باشه.
تشکر آقای پوپل، گزارش مستقیمی بود در رابطه با مسموم شدن 53 شاگرد لیسه نسوان هلمند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت دفاع افغانستان مصمم است که تا کمتر از یک سال آینده 5000 نیروی منطقه‌ای را جذب و در برخی از ولایات افغانستان جابجا کند. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، گفته که نخستین گروه 200 نفری نیروهای منطقه‌ای در اوایل ماه جاری جذب و در ولایت لغمان افغانستان جابجا شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم که سمسم سیرت تهیه کرده.
وزارت دفاع افغانستان مصمم است که در سه مرحله 36,000 از نیروهای پیشین اردو و پلیس ملی را زیر عنوان نیروهای منطقوی جذب و به کار بگمارد. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در مرحله نخست این روند که در ماه جاری آغاز شد و حدود یک سال را در بر می‌گیرد، 5000 تن از نیروهای پیشین اردو و پلیس جذب خواهند شد.
به خاطر تأمین امنیت مناطقی که در اونجا عملیات محاربه وی پیاده میشه و دشمن از اونجا بیرون راه نمیشه، این قطعه و یایی که نیروهای منطقوی اردوی میره در اونجا برای تداوم امنیت وظیفه میگیرند و این طور ادامه پیدا میکنه که اگر تهدیدات دوباره متوجه میشه در تفاهم و هماهنگی با لوایی که در جوار می کندک هست این مشکل را رفع میکنن.
به گفته جنرال رادمنش در این صفوف آن ده سربازان پیشین اردو و پلیس ملی جذب میشوند که در گذشته به جرم متهم نشده باشند. جنرال رادمنش گفت که در نخستین مرحله این روند 200 تن در ولایت لغمان جذب و به کار گماشته شده اند و در مناطق شمال، جنوب و جنوب غربی افغانستان نیز این روند ادامه مییابد. او افزود که 36,000 نیروی منطقوی که در سه مرحله جذب خواهند شد در همان منطقه‌ای که بود و باش دارند به تامین امنیت موظف خواهند شد.
مرتبه اول می‌بینین ارزیابی می‌کنین که آیا این مرحله اول تکافو می‌کنه برای تامین امنیت مناطقی که ما به تهدیدات مواجه هستیم یا نه. اگر ارزیابی ما نشان داد که این کافی نیست به مرحله دوم می‌پردازیم. اگر مرحله دوم هم طوری بود که نیازمندی ما زیادتر میشه و باید به مرحله سوم بپردازیم، مرحله سوم را هم تطبیق میکنیم.
معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که امتیازات نیروهای منطقوی 25% کمتر از امتیاز اردوی ملی است. در همین حال برخی از تحلیلگران نظامی از این که این نیروهای منطقوی خود در برخی مناطق به مشکل امنیتی و ملیشه مبدل شوند ابراز نگرانی میکنند. جنرال عتیق الله عمرخیل آگاه امور نظامی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
اینا کسانی نیستند که نتیجه خوبه بده. من میخوام که چرا امریکا به این سه اصرار داره که این نیرو ایجاد شود. این نیرو یک نیروی خاطی بود که هم با طالب میسازه، هم اسلحه را میفروشند، هم مخبری میکنند و هم دیده شده که اکثرا از اصطلاحی که فروخته شده، مرمی که فروخته شده از طریق از اینا بوده که به طالبا داده شده.
پیش از این وزارت داخلی افغانستان پلیس محلی را ایجاد کرده بود که به گفته برخی از باشندگان محلات آنان به یک مشکل امنیتی و ملیشه مبدل شدند. جنرال رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به این نگرانی گفت که نیروهای منطقوی تحت فرمان قماندانان اردو عمل خواهند کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. چون شده خبرها هم شنیدین، مقام های اردو در کندز گفتن که قوای هوایی افغان جلسه طالبان که در او هیئت از شورای کویت هم حضور داشت هدف بمباردمان قرار داده. این رویداد حوالی ساعت 10 پس از 6 امروز در یک روستای ولسوالی دشت ارچی کندز با وقوع پیوسته است. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای میرویس بیژن می‌شنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما قرار دارند. آقای بیژن سلام به شما، بفرمایید اگر آخرین جزئیات و آخرین یافته‌های رویداد برای شنوندگان ارائه بکنین.
با سلام با شما آقای عزیزی و شنونده های عزیز رادیو آشنا امریکا، ولسوالی دشت ارچی در ولایت کندز ساعت 12 امروز گواه یک حمله هوایی نیروهای اردوی ملی بود، هرچند که این حمله را گفتن منابع محلی گفتن که از سوی نیروهای حمایت قاطع صورت گرفته، ولی تا امروز با قمهای و قماندانی 20 پامیر یا فرقه 20 پامیر از سوی شمال شرق این تایید نکردن، گفتن که از سوی قوات های هوایی افغانستان صورت گرفته و در این حمله بیشتر از 15 نفر از طالبا کشته شده که بیشتر اعضای ازی یا بیشتر جلسه کنندگان ازی اعضای شورای کویتی پاکستان بودن که در این حمله کشته شده و شمار از افراد کلیدی طالبا که شامل قطعه سرخ طالبا میشه و همچنان مولای بریال از شورای کویتی و شمار از اعضای دیگیش که در مسجد به خاطر انجام برنامه دستاربندی بوده و هرچند مقام های محلی در کندوزی را میگن دستاربندی بوده، ولی مقام های قول اردو میگن که در اینجا مانور نظامی بوده. و این وقت ساعت 12 اینجا عمله میشه. به این عمله بیشتر از 15 نفر از طالبات تایید شده کشته شده و 10 نفر هم زخمی شده. ولی شمار از مقامات در کندوز بدون ذکر نامشان میگن که در این عمله بیشتر از 100 نفر کشته شده که شامل کودکان و اطفال است و همچنین غیر نظامیان هم به این عملات آسیب دیدن و قربانی گرفته از غیر نظامیان. ولی سخنگوی طالبان گفته که در این عمله که صورت گرفته تماما افراد غیر طالبان بوده، افراد ملکی بوده و این عمله بالای افراد ملکی صورت گرفته. اما مقام های محلی تاکید دارند که عمله بر اعضای شورای کویته صورت گرفته و منابع اصلی طالبان و فرماندهان ارشدش به این حادثه زخمی و کشته شدند.
آیا گزارش های از درگیری های بعد از بمباران داده شده؟
با وجود که صدای شلیک های شنیده شده ولی تا هنوز تایید نشده که این صداها ناشی از درگیری طالبان بوده. ولی قسمی که اطلاعات از ولسوالی دشترچی بر ما رسیده فقط عمله هوایی صورت گرفته و به این عمله هوایی افراد کشته شده که وابسته به طالبان بوده. ولی از ادامه درگیری جزئیات داده نشده.
گفته میشه که جلسه طالبان در یک مسجد دایر شده بود، این را مقامات تایید کردن؟
بله، در یک مسجد بوده و برنامه را قسمی که مقامات محلی و ولسوال دشترچی تایید کرده که اینجا برنامه دستاربندی بوده. دستاربندی همون قاری های قرآن هستن که بعد از حفظ قرآن و بعد از ختم چندین مرحله از آموزش دینی اینا فقط دستاربندی میشن به عنوان اماما در مساجد در سال میشن یا فرستاده میشن. به این جریان این مراسم عمله شده ولی مقام های کل اردو میگن که یک مانور نظامی بوده. ولی هیچ گونه وسایل نظامی به این محل دید و بازدید نشده. اول سوال داشت هرگز تاکید به این داره که به اینجا مانور نظامی نبوده. تا هنوز طالبا روی مانور نظامی جزئیات به رسانه را نکرده ولی آخرین یافته ها نشان میده که به اینجا یک مراسم ارشد طالبا نشسته بودن و جلسه میکردن و با هم صحبت داشتن. احتمال داره که در مقدمه برنامه دستاربندی صحبت میکردن که حمله هوایی صورت گرفته.
تشکر آقای بیژن، گزارش مستقیمی بود در رابطه به حمله هوایی قوای افغان بر جلسه از طالبان که در اثر از او به گفته مقامات امنیتی افغان 15 جنگجوی طالب کشته و 10 تن دیگه از اونا زخمی شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش های را از برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رئیس شورای ولایتی ایراد به مقام های مرکزی هشدار میده که اگر تا 7 روز دیگر رئیس معارف ای ولایت از سمتش برکنار نشه، دروازه اداره معارف هرات مسدود خواهد کردن. کامران علیزایی همچنان رئیس معارف ولایت ایراد به فساد مالی و حزبی ساختن اداره تعلیمی متهم میکنه. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی.
به دنبال اعتراض گسترده باشندگان هرات به روز یکشنبه، این بار اعضای شورای ولایتی هرات گرد هم آمده و مخالفت خود با ادامه کار عبدالرزاق احمدی رئیس اداره معارف این ولایت را بیان کردند. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات هشدار داد که اگر تا روز یکشنبه هفته آینده مقام‌های مرکزی رئیس معارف این ولایت را برکنار نکنند، با استفاده از صلاحیت خود دروازه اداره معارف در ولایت هرات را بسته خواهد کرد. آقای علیزایی با اشاره به عدم قبولی عبدالرزاق احمدی رئیس اداره معارف هرات در امتحان رقابتی برای احراز این پست، او را به دست داشتن در فساد متهم کرد.
تا روز یکشنبه موضوع از برکنار از این معلوم نشه، دروازه‌های معارف بسته میشه حتی که در مقابل جان آدم باشه. خود آقای احمدی نشان داده که لیاقت و استعداد معارف هرات نداره. شما به رقابت آزاد رفتی، اگه استعداد و لیاقت میشه چرا کامیاب نشدی؟
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات همچنان با پرده برداشتن از تخطی‌های قانونی رئیس معارف هرات و سوء استفاده او از صلاحیت‌های وظیفه‌ای‌اش از مقام‌های حکومتی خواست تا او را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.
مردم ولایت هرات از کارکرد رئیس معارف ولایت هرات کاملا ناراضه. جناب آقای احمدی به 12 مورد متهم شده. تقرر و تبدیل کارمندان به اساس صلاحیت شخصی و تنظیمی، استخدام اقارب و نزدیکان طور بالمقطع، مصارف بدون تخصیص بودجه معارف در مهمانخانه و استفاده شخصی از آن.
اما عبدالرضا احمدی رئیس معارف هرات این اتهامات رئیس شورای ولایتی را رد کرده، میگوید این یک بازی سیاسی برای به دست گرفتن اداره معارف از سوی برخی از حلقات همزمان با مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور است.
یک تعدادشان به انتظار ازی هستند که در پروسه‌های انتخابات آینده معارف به نفع یک تعداد وارد میدان بشه. معارف ربطی و نسبتی به پروسه‌های انتخاباتی اینها نداره. اداره معارف هرات در مسیر خود حرکت خواهد کرد و پروسه‌های سیاسی ربط و نسبتی به نفع کسی یا به ضرر کسی انجام نخواهد داد.
روز گذشته نیز صدها تن از باشندگان ولسوالی‌های مختلف هرات با برگزاری یک تظاهرات در مقابل ریاست معارف این ولایت، رئیس این اداره را به سیاسی ساختن معارف و دامن زدن به مسائل قومی و زبانی متهم کردند و خواهان برکناری وی شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، در آخرین دقایق برنامه خبری ساعت توجه کنید به آخرین گزارش. تنش‌های لفظی میان رهبران اسرائیل و ترکیه در چند روز اخیر خبرساز شده. پس از اینکه انقره اسرائیل به خاطر کشتن مظاهره کنندگان فلسطینی در رویداد روز جمعه مورد انتقاد قرار داد، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این مسئله را رد کرده و گفت که ترکیه حق نداره به اسرائیل درس اخلاق بده، زیرا خود ترکیه بر سالها غیر نظامی‌ها را هدف بمباردمان قرار داده. با تعقیب او، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نتانیاهو را یک تروریست خواند. لیلا حبیب عظیمی در این مورد گزارش میدهد.
پس از کشته شدن بیش از 15 فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی و زخمی شدن صدها تن دیگر طی درگیری‌هایی که در جریان اعتراضات بزرگ در باریکه غزه و روز جمعه رخ داد، اردوغان و نتانیاهو هر دو نظریات را با لحن شدید تبادل کردند. اردوی اسرائیل گفته است که سربازانش صرف کسانی را هدف قرار داد که به آنها حمله کرده یا سعی نمودند از حصار مرزی عبور کنند. صدر اعظم اسرائیل انتقاد اردوغان را در یک توییت با اشاره به اقدامات ترکیه علیه غیر نظامیان در مناطق همسایه رد کرد و رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود به آن پاسخ گفت. پس از کشته شدن بیش از 15 فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی و زخمی شدن صدها تن دیگر طی درگیری‌هایی که در جریان اعتراضات بزرگ در باریکه غزه و روز جمعه رخ داد، اردوغان و نتانیاهو هر دو نظریات را با لحن شدید تبادل کردند. اردوی اسرائیل گفته است که سربازانش صرف کسانی را هدف قرار داد که به آنها حمله کرده یا سعی نمودند از حصار مرزی عبور کنند. صدر اعظم اسرائیل انتقاد اردوغان را در یک توییت با اشاره به اقدامات ترکیه علیه غیر نظامیان در مناطق همسایه رد کرد و رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود به آن پاسخ گفت.
نتانیاهو، شما یک اشغالگر هستید و این اشغالگری است که شما در آن سرزمین هستید. در عین حال شما یک تروریست هستید.
اردوغان میگوید ظلم و تعدی اسرائیل بر فلسطینی ها ثبت تاریخ می شود و مردم اسرائیل با آن آرام نیستند. وزرای امور خارجه مصر و اردن نیز در جریان کنفرانس قاهره آنچه را که تهاجم اسرائیل علیه فلسطینی ها نامیدند محکوم کردند.
جامعه جهانی باید از حقوق فلسطین حمایت و در جهت صلح تلاش کند.
هر دو رهبر خواهان تجدید کوشش ها برای ایجاد کشور برای فلسطینیان شدند.
خشونت ناحق که توسط اسرائیل در برابر مردم فلسطین صورت میگیرد نشانه خطرناک است که اگر ما همه یک جا در راه رسیدن و یک افق سیاسی که ما را در مسیر حل سیاسی از این معضل قرار دهد نشویم، در آن صورت به زمان خیلی دشوار نزدیک خواهیم شد.
گروهی از معترضان اسرائیلی و عرب بروز یک شنبه در تل ابیب دست به اعتراضات مسالمت آمیز برای حل بحران و معضلات زدند.
تظاهرات در اینجا یک امیدواری است و یکی از مجموعه چیزهایی است که می توان در نهایت هر دو دولت و افکار آمرا با آن متقاعد سازیم که دفاع مهم است، اما تحرک به سوی صلح مهمتر است.
رهبران باریکه غزه برنامه اعتراضات 6 هفته‌ای را برای آوردن فشار جهت دادن حق بازگشت به پناهندگان فلسطینی و فرزندان آنها به سرزمین‌های سابقشان در اسرائیل طرح‌ریزی کرده‌اند.
دوست عزیزی، بود نشرات خبری در رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید و اما نشرات پشتو در رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه تا ساعت 10 شب روی همی امواج همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.